ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه شهر داب در شمال سوریه را تصرف کردند. پارلمان کویت منحل شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید سیاستی که ایران در پیش گرفته موجب پیچیدگی پسابرجام میشود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه یک شنبه شهر داب در شمال سوریه را از دست گروه داعش خارج کرده و به تصرف خود درآوردند. این شبه نظامیان با حمایت هوایی و زرهی ترکیه توانستند داب را که در شمال حلب و در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه قرار دارد به تصرف خود درآورند. این شهر اهمیت نمایدین بسیار زیادی برای داعش داشته و در برخی احادیث سنی از داب به عنوان محل نبرد نهایی بین سپاه اسلام با سپاه آنچه که در این احادیث سپاه کفر نامیده شده ذکر شده است. گروه حکومت اسلامی یا داعش نام نشریه رسمی خود را نیز داب گذاشته است. امیر کویت روز یکشنبه پارلمان این کشور را منحل کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نبود همکاری میان شاخه های مختلف دولت را از دلایل این کار برشمرده و افزایش نگرانی در مورد مسائل امنیتی و کاهش قیمت نفت هم از دلایل انحلال پارلمان این کشور عنوان شده است. تلویزیون دولتی کویت و خبرگزاری رسمی این کشور اعلام کردند که پارلمان روز یکشنبه منحل شده است. 24 ساعت پیش از اعلام انحلال پارلمان کویت اعضای کابینه یک نشست اضطراری برگزار کردند. رئیس پارلمان کویت هم خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نشده، اما این رأی‌گیری باید ظرف 2 ماه انجام شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با نشریه فارن افرز گفت سیاستی که ایران در یمن در پیش گرفته و حمایت‌های این کشور از بشار اسد و حزب الله لبنان باعث می‌شود روند کمک آمریکا به بانکداری ایران در دوران پسابرجام پیچیده شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که کشورش به تعهدات خود در قالب برجام پایبند بوده و حتی به گفته او فراتر رفته و تلاش‌های مضاعفی انجام داده تا بانک‌هایی که به دلایل مختلف میلی به داد و ستد با ایران نداشتند تشویق به معامله با ایران شوند. ایران بارها آمریکا را به بدعهدی در زمینه اجرای برجام متهم کرده و میگوید مشکلات بر سر مبادلات بانکی مانع سرمایه‌گذاری و انتقال پول شده است. جان کری و مقام‌های دیگر آمریکا بارها تأکید کردند که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نباید از داد و ستد مشروع با ایران بیم داشته باشند. در خبر دیگر، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات میان ایران ایر با ایرباس و بوئینگ برای تحویل هواپیماهای مسافربری به ایران هنوز به سرانجام نرسیده است. آقای عراقچی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفت هم ایرباس و هم بوئینگ از وزارت خزانه داری آمریکا درخواست کردند که این هواپیماها را به ایران بفروشند. دنیس مولنبرگ مدیر ارشد اجرایی بوئینگ پیشتر گفته بود که تحویل هواپیماهای این شرکت به ایران ممکن است تا 3 سال طول بکشد. ایران پس از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی توافق‌های جداگانه‌ای برای خرید 10 هواپیمای مسافربری با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ به ارزش میلیاردها دلار به عمل آورده، اما هنوز مراحل نهایی این توافق‌ها به سرانجام نرسیده است. و جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اعمال به گفته آنها رأفت اسلامی در این پرونده شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه آمده صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه جز بالا بردن هزینه‌های انتقاد سالم نمی انجامد. علی مطهری، علیرضا محجوب و محمود صادقی از امضا کنندگان این نامه هستند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی مهر ماه 1395 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شده است. کانون مدافعان حقوق بشر هم روز شنبه در فراخوانی برای آزادی نرگس محمدی خواستار همبستگی جهانی شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دات‌کام از همکارم مهدی احمدی باشید.
دات‌کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شده‌اید؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ، یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 20 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می‌آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می‌شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می‌کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی‌ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی تبیه شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می‌توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پینکد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطیتان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین‌کد یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد در اندروید لالیپاپ تبیه شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید، قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان، گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوس به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جریبین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ایست که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند. اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید، دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.